در خدمت شما هستیم. پرسش پاسخ صفحه 223 و 224. چرا خداوند سوره هود رو آفرید؟ علت اصلی آن چی بود؟ عرضم به خدمت شما، سوره هود، اصلا کلن سوره های قرآن خدا آن رو نمی آفریند و سوره های قرآن کلام خدا هستند و سوره های قرآن به حساب جزء صفت خدا هستند و مخلوق نیستند. هر آنچه که از خدا نشأت میگیره مخلوق نیستند، سایر چیزها مخلوقند. خود پیامبر هود مخلوقه، پیامبران مخلوقند، زمین آسمان مخلوقند، اما صفات خدا مخلوق نیستند، جزء ذات خدا هستند. مثل اینکه شما یک آدم کریمی هستید، بخشنده ای هستید، این بخشندگی جزء ذات شماست. خب این به این شکل، حالا به صورت کلی، ولی اینکه خداوند سوره هود رو که بیان فرموده، این سوره که البته به اسم هود هم نامگذاری کرده، 5 بار اسم هود درش هست و مفصل ترین داستان از پیامبر هود علیه السلام در همین سوره نهفته است. و سوره هود به حساب لب مطلب و مغز مطلبش اینه که کتاب که آیات محکم و مفصل قرآن اینجوریه، یعنی داره شکل قرآن و توصیف میکنه قرآن رو و مقایسه میکنه، این سوره مقایسه میکنه کسی که متواضع شد در برابر خدا یا کسی که موضع گرفت در برابر خدا. این قوم پیامبر هود که قوم عاد باشن، یکی از سمبول های کسانی که موضع گرفتن در برابر خدا و مؤمنان چه شدن، این به حساب سوره هود رو این صحبت میکنه و میخواد که بندگان متواضع بشن، گردن پایین بیارن، بس تمرد، بس کنن تمرد رو، بس کنن سرکشی و شهوت پرستی رو و گردن پایین بیارن در مقابل خدا. سوره هود اینو میخواد. بله، فعمیت علیکم یعنی چی؟ یعنی که بر شما پوشیده موند، یعنی شما اینها رو ندیدید، از همون ریشه عمیه هست، یعنی ندیدن، کور شدن. منظور که بر شما اینها پوشیده موند، خب من میخوام براتون از این پوشیدگی در بیارم، ولی با صحبت، با توضیح، نه با زور. بله، در دعاهامون از خدا دنیا و زیورش رو بخوام اشکال داره یا نه؟ قشنگترین دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. بله، شما میتونید در دعاهاتون از خدا دنیا بخواید، پول بخواید، خونه بخواید، ماشین بخواید، سلامتی و همینا رو بخواید، هیچ اشکالی نداره. منتها اینا رو که میخواین که یک زندگی عزتمندانه داشته باشید و در این زندگی عزتمندانه خدا رو پرستش کنید. به همین خاطر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این حسنه که به نفع آدم تموم بشه دست آخر، یعنی ماشین سبب خیر و برکت برای آخرتش هم بشه، یعنی خونه برای زندگیش، هم برای تسهیل زندگیش، هم برای اجر و ثواب، هم برای زندگی راحت‌تر، هم دنیا هم آخرت و دست آخر به نفعش تمام بشه، به نفع دنیاش و آخرتش هیچ اشکالی نداره. اشکال زمانی داره که فقط دنیا رو بخواد، ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، اصلا کاری به آخرت نداره، اینجا اشکال وارد میکنه. و این آیه در مورد این دسته افراد بود. آیه 27 خیلی مطالبش سنگین بود. تو موقعیت امروزی این اتفاقا میفته که میگن آدم های روشن فکر سراغ قرآن نمی روند، فقط آدم هایی که علمی ندارن سراغ قرآن می روند. بله، آدم روشن فکر سراغ قرآن نمی رن، آدم بی سواد، معمولی، رعیت، اینا سراغ قرآن می رن. آدم هایی که ساده اندیشن، فکر نمی کنن، سوادشون پایینه. خب قشنگ عرض کردم که اینها زمان پیامبر نوح هم علیه السلام اون کافراشون همین حرفا رو می زدن، در حالی که آدم وقتی یک سری یه مقدار سعد سوادش رفت بالا و اگر حالا اینجا اینها رو از خدا دید، خیلی تاجر میشه و متواضع تر، خیلی پادشاه بزرگی میشه مثل پیامبر سلیمان و متواضع‌تر، خیلی دانشمند میشه و متواضع‌تر، خب خیلی هنرمند میشه و متواضع‌تر، صنعتگر میشه و متواضع‌تر، همه چیز مثل پیامبر داوود علیه السلام. همه انبیای خدا به نحوی یک گل سرسبد بودن در هنر، در اخلاق، در منش، در یک صنعتی، در مفید بودن. انسان بودن، مثل ما زندگی میکردن، کار بلد بودن، زندگی بلد بودن و فعالیت زندگی داشتن، کار میکردن، درآمد داشتن و از زور بازو میخوردند و همه اینا ازدواج میکردن، زن بچه قوم و خویش سر میزدن، اینور اونور میخندیدن، زندگیشون به مثل زندگی خودمون، به مثل زندگی خودمون. منتها در طول زندگی هم خودشون با خدا بودن و هم دیگرها رو متوجه خدا میکردند. خب این به این شکل، حالا اونا اونقدر بزرگ بودن و متواضع‌تر. حالا امروزه کسی که به حساب بخت ازش برگشته میره 4 قرون پول دست میاره، یه چند تا ساختمون میسازه، یه چند تا مدرک هم میگیره، شهرت هم پیدا میکنه، شهرتش کشوری میشه، جهانی میشه و از اون ور خدا رو میندازه پشت سر. این آدم دیگه بخت ازش برگشته. خب این دیگه همون صحبت سوره همینه دیگه، اینها که انسانها به این روزگار دوچار نشن. یعنی قرآن الان این حرفا رو میزن. با توجه به آیه که قبل خوندیم، گفته شد یک سوره به مثل قرآن بیاورید، آیه 13 که گفته 10 سوره بیارید نسخ شده؟ نه، در موقعیت‌های مختلف که البته 3 تا آیه ما در قرآن داریم، یکی میفرماید به مثل کل قرآن بیارید، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، که اگر همه انسان ها و جنیان جمع بشن که بخوان به مثل این کتاب بیارن، نمیتونن بیارن. خب نمیتونن بیارن. این کل قرآن. سوره مبارکه بقره میگه فاتوا بسوره من مثله، یک سوره بیارید، و این سوره میگه 10 تا سوره بیارید. و جاهای مختلف بستگی به اون سیاق آیات داره، اون مخاطبین داره، و البته خب کسی که میخواد از مردم این کار رو انجام بدن، هر بار میاد صحبتش رو یک جور دیگه بیان میکنه. یعنی کل سوره، یک سوره، 10 سوره، یعنی اینجور نیست که لابد حتما ترتیبش اینجوری، اول کل بعد 10 بعد یک، نه لزوما اینجوری نیست. البته برخی هم اینجور گرفتن و بر اثر این گفتن مثلا ترتیب سوره ها اینجوریه، سوره هود مثلا بعد از بقره هست، در حالی که سوره هود قبل از بقره بوده و سوره مکی هست. خب به هر حال یعنی این مواضع مختلف و این مطالب رو ازشون گاهی بالاتر گاهی پایینتر داره بیان میکنه و از مردم میخواد تا متوجهشون بکنه. پیامبران قبل از مبعوث شدن در میان مردم زندگی میکردن و مردم اونها رو قبول داشتن، ولی بعد از اینکه پیامبری مبعوث شدن، کینه و دشمنی ورزیدن، آیا واقعا نمیدونستن یا کفرشون باعث انکار و رویگردانی از حق میشد؟ همین دومی میدونستن، چون اونها رو میشناختند از قبل پیغمبری. و باز میخونیم میان در برای پیامبرها چی میگن، میگه قد کنت فینا مرجوبن قبل هازا، چقدر ما به تو امید داشتیم، دل به تو بسته بودیم، چقدر تو آدم شریفی بودی. و اینجوری اقرار میکنن، یعنی به نسبت قبل از حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون بودن محمد الامین و همینها، و یک عمر بینشون زندگی کرده، فقط لبست و فیکم عمر من قبلی، باز خوندیم پیامبران قبل هم همینجور مردم اذعان کردن که چقدر آدم متشخص، آدم شریفی، آدم صادقیه، آدم دوست داشتنیه، و به مثل این هستن آدم پیدا نمیشه تو این جامعه شهر خودمون. این اقرار داشتن و بعد که پیغمبر شد، حالا همون اونی که نفسیت شکستش داد و شکست خورد در مقابل هوای نفسش و غرورش، در مقابلش اومدن موضع گرفتن. و این اتفاق امکان داره برای ما بیفته، برای ما بیفته. لازم نیست که حتما در مقابل پیغمبر باشه، در مقابل یک حرف حق، هر کی حرف حق رو بزنه ولو از ما کوچکتر، پایینتر، کسی که حرف حق بزنه، اگر ما عصبانی شدیم و اون حرف حقش بیشتر سبب شد که ما روش عداوت داشته باشیم و خشمگین شدیم و این حرفا و موضع گرفتیم و دیگران رو علیش تحریک کردیم و زیر پاش خالی کردیم و نگاه حذفی بهش کردیم و تمام اینا، این همون، هیچ فرقی نداره. اون موقع با پیامبران درگیر شدن و این با حق، و هر دو در حق بودنشون مشترک میشه. هر پیامبری که مبعوث میشدن برای کل مردمان اون زمان بوده یا فقط برای هدایت قوم خود؟ در حالت عادی برای تا کسانی که در دسترسشون هست، تا کسانی که در دسترسشون هست برای اونها هم بودن، نه فقط حالی یک قوم. و چون اون زمان به حسابمون رفت آمد و اینها محدود بوده، تا جایی که میشه بالاخره و وجود داره پیامبرانی که برای قوم‌های دیگه به حساب نامه ارسال کردن یا رفتن به سوی قوم‌های دورتر یا قوم‌های دشمن بودن علیهشون جهاد کردن، مثل قوم پیامبر موسی، پیامبر عیسی و به این شکل وجود داشت. اول صفحه پیامبر رو مورد خطاب قرار داده است و بعد پیامبر نوح وصف می‌کنه که منظورش چه از هر دو به هم ربط داره. برای دعوت انبیا یک، بشارت و انذارشون دو، این که لا اله الا هو سه، و از اون ور موضع گرفتن سران قوم و شهوت پرستان چهار. اینا همش مشترکن، کل انبیا، و تا حالا که انبیا هم نیستن دعوتگرا هستن و تا قیامت این قضایا وجود داره و به هم دیگه ربط داره. یعنی به زندگی امروز ما هم این آیات و داستان پیامبر نوح علیه السلام ربط داره. آیه 18، کسانی که بر خدا دروغ میبندن میشه ربطش داد به آیه 17 چون اسم کتاب موسی آورده و شاید منظور کسانی بوده که کتاب و تغییر دادن. آیه 18 و میگه که آیا میشه رب داد؟ بله میشه رب داد. یعنی کسی که برعکس آیه 17 شد، صدر آیه 17 تا اولا که یومنونه به بعد و من یکفر، این و من یکفر، بعد و من ازلم و من افترو علی الله کذبن، یک قسمتش ادامه همون و من یکفره واس میشه، و یک قسمت دیگه آیه 18 میتونیم ربط بدیم به آیه 13 که اصل مطلبه که میگن بر خدا دروغ میبنده. و با این توضیح که اونی که به نسبت قرآن کافر میشه، به نسبت پیامبر در مقابل پیامبر میایسته، خودش هم یک سری ادعاهایی داره، دم از خدا میزنه. و حتی فرعون که فرعونه میگفت که من که دارم مخالفت میکنم چون میخوام دین شما رو حفظ بکنم، من میترسم که این موسی دین شما رو خراب بکنه. و خیلی از کسانی که این کارا رو میکنن دم از خدا میزنن، و وقتی که دم از خدا میزنن میشه آیه 18 و من ازلم و من افترا علی الله کذبا. پس هم با آیه 13 ربط پیدا میکنه و هم با آیه 17. محور سوره هود بر اساس توحید هست، بله، یا معاد هر دو، و صدر آیه معاد نتیجه توحیده، یعنی توحید که پذیرفت و دو، پیامبر رو پذیرفت و بشارت و انذارش رو پذیرفت، این بشارت و انذار مربوط میشه به معاد، روز قیامت. بشارت و انذار یعنی چی؟ یعنی خوشبختی در آخرت و بدبختی در آخرت. این به صورت کلانش، هرچند که در دنیا هم شامل میشه، ولی کلانش در اونجا اتفاق میفته که به اونجا وصل میشه. فلا تکفی مریت منه، منظورش کیه؟ هر کس که قرآن میخونه، هر کس که حقیقت رو دریافته با عقل و بصیرت خودش، از آیات خدا، از شنیده ها حقیقت براش اثبات شده، حالا دیگه این شخص نباید تو دلش به خاطر حرف چهار تا آدم پای شبکه ماهواره بشینه، یه چهار تا مقاله خدا ناباوران رو بخونه، مطالبی در واتساپ و انستا رو بخونه، و حالا شهوت پرستان اون کانال های ناجور و فلان ها، و بعد دل به اونها بده، و بعد کم کم اینها تو دلش کم رنگ بشه و کم کم تو دلش شک ایجاد بشه. میگه تو دیگه این کارو نکن. فلا تکو فی مریت من، به نسبت خدا و این قرآن اصلا تو دل شک راه مده. این حق از جانب خداست، و تحت تأثیر آرام آرام شهوت پرستان قرار مگیر و دل به قرآن بده. موفق باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.